صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحثی که خدمت شما برادران و خواهران در این جلسه نورانی در نظر گرفتیم در رابطه با اخلاق پیامبران است. میدانید در قرآن کریم داستانهای زیادی از انبیا ذکر شده، اصلا سوره انبیا در قرآن داریم، بعضی از انبیا هم که به نامشون سوره داریم مثل سوره یوسف که مستقلن در باره حضرت یوسف است، سوره یونس، سوره هود. من به ذهنم رسید که در رابطه با پیغمبران در قرآن یه ویژگی هایی ذکر شده، یه خلاصه ای از اخلاق و ویژگی های هر پیغمبری رو به هر میزانی که برسیم خدمت شما عرض کنیم. قبل از اون که اینو وارد بشیم، من امشب بحثم روی اصول دعوت انبیاست. خوب عنایت کنید، پیغمبران الهی به چه چیزهایی دعوت کردن؟ اصولی که مشترکه، همشون همینو گفتن، حالا فرقایی با هم دارن. انبیا، پیامبر ما قرآن آورده، حضرت عیسی انجیل آورده، حضرت موسی تورات آورده، ولی میدونید ما عقیدمون اینه، آخر سوره بقره میگیم لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی بین انبیا قائل نیستیم و معتقدیم همه انبیا به یه چیزایی دعوت میکردن که مشترک، هیچ اختلافی با هم سر این مسائل ندارن. شاید مثلا روزه ما با روزه مسیحیت متفاوت بوده، شاید مثلا فرض کنید یه احکامی در اسلام هست، در زکات، در خمس، که این احکام در سایر ادیان به این شکل نبوده. ولی تو اصول، فروع نمیگم، فروع روبناست، فروع خب ممکنه قبله ما الان متفاوت باشه با یهودی ها، با مسیحی ها، اما اصولی که انبیا بهش دعوت کردن همه یکی. حالا من 5 تا از این اصول رو امروز خدمت شما میگم. امشب این 5 اصلیست که تمام انبیا اول مطلبی که آمدن براش ایناست و اینا تو قرآن آمده که حالا آیاتش رو میخونم. اصل اول دعوت به توحید. هر پیامبری آمد این ندا رو داد، لا اله الا الله، فقط خدا. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، هر امتی پیغمبر داشته. ما که اسامی پیغمبرها رو بلد نیستیم که، 124,000 تا پیغمبر، 25 تاش اسمشون تو قرآن اومده و بعضیاش هم تو روایات اومده، همه رو که رو هم جمع بزنی شاید به 100 تا نرسه. ما نمیدونیم این 124,000 پیغمبر در چه شهرهایی، در چه مناطقی، ولی قرآن میفرماید اگر یه امتی پیغمبر براش نیامده، ما ازش حساب نمیخوایم، عذابش هم نمیکنیم روز قیامت. فرض کنید یه مقطع زمانی یه امتی هیچ مبلغی نداشته، هیچ پیغمبری، خدا میفرماید ما کاری نداریم با اینا، تقصیر ندارن، ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم حتی نبعث رسولا، مگر به مردم گفته باشیم. ولی کسی که خبر نداره، اطلاع نداره، معذب نیست. حالا اولین اصلی که انبیا بهش دعوت کردن آقا اصل توحیده، یعنی وحدانیت خدا، اعتقاد به خدای واحد. حالا کاری نداریم الان مسیحیت میگن پس عیسی رو پسر خدا میخوانند، ولی عیسی همچین حرفی نمیزد. عیسی میفرمود انی عبدالله، من بنده خدا، من بنده خدا، آتانی الکتاب و جعلنی نبی. این یک اصل، اصل توحید، که ملاحظه میفرمایید تمام انبیا بحثاشون، مناظراتشون، استدلالاتشون برای این بود که مردم موحد بشن. پیغمبر گرامی اسلام خیلی اوقات از حق خودش گذشت، مثلا طرف اسم حضرت رو نوشته بود توی قراردادی، حضرت نوشته بود رسول الله، گفت آقا ننویسید رسول الله، بنویسید ابن عبدالله، فرمود باش رسول رو بردارید چون ما شما رو رسول نمیدونیم. حضرت قبول کرد. یا بعضی از اوقات به خودش جسارت کردن، توحید کردن، توهین کردن، بخشید، اما هیچگاه اجازه نمیداد کسی به اصل توحید لطمه بزنه. یه وقتی یه قبیله آمدن گفتن یا رسول الله، ما 1 سال خدا میپرستیم، 1 سال شما بت بپرست. فرمود نمیشه، لکم دینکم ولی دین، وردا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. از جایی که تکرارم شده همینه، 2 بار تکرار شده، لا اعبد ما تعبد، شما قبول نمی کنید، قبول نکنید، من خدای شما رو نمی پرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم نپرستید. اما نمیشه من، خب یک کسی بگه آه این که بهتره، بالاخره 1 سال خدا بپرستن بهتر از نگه هیچی نپرستن. فرمود نه، این اصل یک اصل اساسی است، اصل توحید و وحدانیت خدا نخستین اصلی است که انبیا بهش دعوت کردن. و عزیزان همینجا یه جمله به شما بگم، خوب گوش کنید، حدیث داریم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یعنی چی؟ یعنی حرف بنده خدا رو اونجایی که گناه خدا توشه گوش ندید. لا طاعت لمخلوق، یک کسی، بابای شما، مهمتر پدر شما که به شما حق داره، یک شخصیتی، یک عالمی، هر کسی حرفی زد که معصیت خدا توشه، حدیث میگه گوش ندید. لا طاعت لمخلوق، اطاعت نکنید از مخلوق فی معصیت الخالق. آخه الان یه مقداری در بین مردم اینطور شده، طرف میگه آقا تو برو گناهش با من. یعنی چی گناهش؟ مثل این موند که یک کسی بگه برو تای دره بقیهش با من، خب این میمیره، این تیکه تیکه میشه، این بره تای دره، تو کجایی که بقیهش با تو؟ اینی که میگه آقا تو برو گناهش با من، تو ببین گناهش با من، تو بخور حلاله گردنه و من روز قیامت جواب میدم، تو رو کجا پیدا کنه قیامت جواب؟ این اگه رفت کف دره و پاش شکست و بیمارستان، گردن تو نداره دیگه. این اگه قلبش از کاریستاد، گردن تو نداره. این خیلی نکته دقیقی، خود افراد مشرع میشن، قانون گذار میشن، بخور آقا حلاله، نمیخواد بری با من، نمیشه. تو یکی از جنگا پیغمبر اکرم یه فرمانده تعیین کرد، یه جوانی بود، فرمود تو فرمانده اینا رو ببر برای جنگ، خوب عنایت کنید. فرمانده وقتی لشکر رو برداشت و اومد از مدینه بیرون، توقف کرد، گفت من میخوام شما رو امتحان کنم. آمد و پس فردا به حرف من گوش نکردید، تو میدون جنگ گفتم برید حمله کنید، حمله نکردید. گفتن خب امتحان کن. یک آتش بزرگی درست کرد، گفت هر که مطیع منه بره توی آتش بیاد بیرون. خب یه خورده مردم به آتش نگه، وقت امام صادق میگه برو تو تنور، آدم مطمئن نه، این امام صادقه، فکر تنورش هم میکنه آتش سرد میشه. یه وقت ابراهیم میره تو آتش، یا نار و کونی بردن و سلامات. اما این آدم شخصی، آدم عادی، میگه برو تو آتش. یه خورده وایسادن، اختلاف شد، یکی گفت بریم، یکی گفت نریم. فخرج شابون، یه جوانی اومد گفت اختلاف نکنید، من برم پیغمبر رو میارم ازش سوال میکنم. هنوز خارج نشدن خیلی از مدینه، رفت خدمت پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله این فرستاده ای که شما فرستادید با ما میخواد ما رو امتحان کنه، آتش درست کرده میگه تو آتش بیاید بیرون. حضرت آمد فرمود خوب کاری کردید، بردش گوش نکردید. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی نباید حرفی که خلاف فرمان خداست گوش بده. یه وقت جنگ، آدم زیر تانک میره، رومین میره، خب میخواد میدون باشه، اثر داره، اما بی دلیل، بی مبنا، برای چی برید تو آتش؟ و به اون فرمانده حضرت تشر زد و تذکر داد، فرمود تو حق نداری مطلبی رو به مردم بگی که خلاف فرمان خداست. ببینید وقتی خطیب تو مسجد شام نشست رو منبر، شروع کرد به امام حسین توهین کردن و از یزید تعریف کردن، امام سجاد بلند شد فرمود اسکت ایو الخطیب، آی خطیب ساکت شو، اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق، تو برای اینکه یزید خوشش بیاد معصیت خدا رو انجام میدید، برای اینکه یزید خوشش بیاد گناه و معصیت میکنید. آقا پدرتون، اولادتون، مادرتون، همسایتون، عزیزترین کستون، اگر حرفش خلاف دستور خدا بود گوش ندید، گوش ندید. بالاتر از پدر و مادر که نیست. قرآن میفرماید و این جاهداک، اگه با یک و دو کردن گفتن مشرک شو، نماز نخون، بابا بله یه وقت میگه بابا معشد نرو، خب نمیرم، یه کار مستحبیست. یه وقت میگه بابا راضی نیستم مثلا فرض کنید که این مسافرت رو بری، اما دین یا فرق نمیکنه اولاد، من به خاطر اولادم دروغ بگم وام بگیرم، به خاطر اولادم دروغ بگم کار من را بیفته. فرمود نه، یکی از اصولی که بحث ما اینه، اونایی که دیر رسیدید، 5 تا اصل مشترک که همه انبیا بهش دعوت کردن. 1، اصل توحید. شما ببینید آقا، اول سوره بقره چی میگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. این قرآن شکی توش نیست. چرا؟ چون هم کسی که فرستاده عالم بوده، هم حرف حرف وحی، کتاب عادی نیست که آدم تو شک کنه. لا ریب فیه، هدن للمتقین، متقین رو هدایت میکنه. البته قرآن هدن للناس، مال همه مردمه. چرا اینجا فرموده متقین؟ یعنی کسی که بخواد. متقین در اینجا یعنی کسی که زمینه‌شو داشته باشه، خودش بیاد. و الا کسی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، این فایده نداره. یعنی یه روزنه‌ای باز داشته باشه. شما دیدید نامه که می‌نویسن پایین نامه رو مهر میکنن؟ هیچ وقت وسط نامه رو مهر نمیکنن. وقتی نامه تمام میشه، صفحه پر میشه، پایینشو مهر میزن. ختم الله علی قلوبهم یعنی مهر، یعنی کسی که صفحه دلشو پر کرده از گناه، دیگه جا نداره. این ختمه، ختمه معناش اینه، ختم الله علی، اون که پر کرده صفحه دلشو، این دیگه سوا اون علیه منظر تمام لم تنظر. پیغمبر بهشون بگی نگی فایده نداره. اما هدن للمتقین، کسی که صفحه دلش خالیه، جا داره برای حرف حق، پیغمبر بینا تذکر بده. خب دقت کنید، 5 تا صفت اول سوره بقره برای متقین آورده. اولیش اینه، الذین یؤمنون بالغیب. بعد میفرماید یقیمون الصلاة، بعد میفرماید مما رزق. اولیش نمیگه نماز، با اینکه نماز عمود دینه، ولی قبل از اون میفرماید یؤمنون بالغیب. یعنی چی؟ یعنی اولین ویژگی آدمای متقی اعتقاد به غیبه، یعنی خدا، اعتقاد به توحید. پس همه انبیا اومدن مردم رو به توحید دعوت کنن، مردم رو به خدای واحد دعوت کنن. این 1 اصل مشترک. اصل دوم، من این 5 تا رو بگم امشب برای شما. اصل دوم، دعوت به معاد. تمام انبیای الهی از آدم ابوالبشر تا حضرت رسول گرامی اسلام، همه به مردم گفتن آخر کار مواظب باشید، معاد، قیامت. ببینید آقا، یه نکته بگم براتون جالبه. پیغمبر هم بشیر هم نذیر. بشیر یعنی چی؟ یعنی بشارت میده به بهشت. نذیر یعنی میترسونه از جهنم. ما تو قرآن، این نکته رو خوب گوش بدید، تو قرآن داریم جاهایی که فرموده پیغمبر هم بشیر هم نذیر. داریم جایی هم که فرموده فقط نذیره، اما نداریم جایی که فقط فرموده باشه بشیره. چرا؟ پیغمبر روز اولی که بعثتشو شروع کرد، خدا بهش نفرمود بشارت بده، فرمود یا ایها المزمل قم فانذر، انذار بده. به پیغمبر نمی فرماید انما انت مبشر، می فرماید انما انت منذر. یعنی چی؟ چرا اینقدر تو قرآن رو نذیر بودن تأکید شده؟ رو بشیرم شده، مبشرن و نذیرا داریم، ولی وقتی میخواد مأموریت پیغمبر رو بگه، اول میگه نذیر. یکی از اساتید طرف قشنگی میزد، میفرمود اگه جهنم نبود، فقط بهشت بود، فقط بشارت، ممکن بود مردم بگن خب اگه جهنم نیست کار خوب بکنیم بهش بریم؟ ما نمیخوایم بهش بریم، ما همه لذت دنیا رو فعلا استفاده میکنیم، فعلا کیف امروز رو بدیم، حالا تا فردا چی میشه؟ ولذا ایشون میفرمود بیشتر مردم از راه نذیر بودن هدایت میشن. خود ما هم ببینید، بیشتر تو حرفامون میگه دروغ نگو جهنم میری، غیبت نکن فشار قبر میده، مال مردم نخور شکمت دغمه حرام میره. اصلا 90% ما از طریق نذیر بودن، نه از طریق حور. رو بگه نماز بخون حور میدن، قصر میدن، کاخ میدن، میگه خب نمیخوام، ای به خاطر اینه نمیخوام. اگه نظیر بود، اگه جهنم نبود، خیلی از مردم معصیت میکرده. ولذا خدا تو قرآن شما نگاه کنید میفرماید پیغمبر سواء علیهم اعنذرتهم، بیشتر جاها بحث نظیر بودن یعنی ترساندن اومده. روزی که پیغمبر به بعثتش آغاز کرد فرمود قم فانذر نه فبشر. روز اول به مردم نگو لا اله الا الله بگو بهشت میرید، بگو نه اگه نرید جهنم میرید، از این ور بترسون. پیغمبر انما انت منذر، تو درجه اول وظیفت اینه که مردم رو از جهنم بترسانی. ولذا امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت صحبت جهنم میشد پیغمبر برافروخته میشد، رنگ چهرش تغییر میکرد. هر وقت صحبت جهنم میشد پیغمبر گرامی اسلام گویا الان جهنم رو میبینه. دومین دعوت مشترک انبیا این بود، دعوت به معاد، به قیامت. البته من یه چیزی به شما بگم، اینایی که عقیدهشون به معاد ضعیفه دو تا علت داره، علت دومش بیشتره، علت اولش کمتره، شاید 90% علت دوم. اینایی که به معاد عقیدهشون ضعیفه یکی از این دو تا علت داره، یک شبهه علمی، دو شهوت عملی. حالا توضیح میدم. بعضی ها منکر معادن شبهه علمی دارن، طرف استخوان پوسیده رو آورد خدمت پیغمبر اینطور لهش کرد پاشید، عرض کرد یا رسول الله کی میتونه اینا رو زنده کنه؟ مردمی که میپوسن، یکی تو دریا به میره، یکی تو شکم ماهی میفته، یکی گرد میخوره، یکی آتیش میسوزه، کی میخواد اینا رو؟ آدر طرف خانه آتیش میگیره، جسدش اصلا هیچیش نمیمانه، ماشین مسوزه، بمب اتم میندازن، هیچی نمیمانه. پیغمبر کی اینا رو میخواد زنده کنه؟ این شبهه علمی داره. اینو فکر نکنم خیلی از مردم داشته باشن یا ماها به این دلیل، غالبا این کمه، چون خدا میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. این شبهه جوابش اینه، شما اولین روز که به دنیا آمدید فراموش کردید از چی به دنیا آمدید. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام، میگن کی استخونا رو زنده میکنه؟ پیغمبر بگو ما این نشونه ها دم انگشت هم زنده میکنیم. میدونید علامت های انگشت دو نفر با هم یکی نیست. اخیراً قدیما اثر انگشت میگرفتن برای اینکه افراد رو شناسایی کنن، اخیراً چشمم میگیرن، میگن دو تا چشمم شبیه هم نیست. الان تو عربستان تو امارات اینا که وارد میشن دیگه اثر انگشت نمیگیرن، از چشم عکس میگیرن، میگن چشم دو تا آدمم مثل هم نمیشه. ولذا الان یکی از راه‌هایی که به جای انگشت نگاری تو خیلی از فرودگاه‌ها، مثال مکه هر کسی رفت همینطور ما رفتیم دیگه انگشت نگاری نبود، چشم عکس می‌گرفت. کشورهای عربی هم الان همینطور اکثرا از چشم تصویر می‌گیرن. سفارتخونه ها الان شما برای ویزا میرید کشورهای خارجی، هر سفارتخونه ای که میرید مخصوصا کشور اروپایی الان همه عکس چشم می‌گیره. خب حالا این همه موجود تو این عالم، میلیاردها انسان، میگه چشما با هم یکی نیست. بعضی ها انکار معادشون رو شبهه علمی است، اینا کمن. اما قرآن میفرماید بیشترش دسته دومن، شهوت عملی. میخواد اعتقاد به معاد دستشو میبنده. وقتی بهش میگی نگاه به نامحرم کنی کور وارد صحرای محشر میشی، سختشه. وقتی بهش میگی غیبت کنی زبانت دراز میشه قیامت، سختشه. وقتی بهش میگی مال حرام فی بطونهم نارا، آتیش میشه، سختش. وقتی بهش میگی که کسی که تکبر میورزه روز قیامت زیر دست و پا له میشه، سختشه. ولذا قرآن میفرماید بیشتر مردم انکار معادشون به خاطر شهوت عملیست، میخواد راحت باشه. آیهشو بخونم براتون. بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدم میخواد جلوش وا باشه، آزاد باشه. یسأل ایان یوم القیامه، میگه قیامت کو؟ پس دومین اصلی که انبیا بهش دعوت کردن اصل معاده. پنج اصل تو دعوت همه انبیا بوده. آخر سوره بقره هم میخوانید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیغمبر ایمان آورد به خدا، چون پیغمبر اول خودش باید ایمان بیاره بعد مردم رو دعوت کن، پیغمبر اول خودش از جهنم باید بترسه بعد مردم رو بترسه. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون، مؤمنان همه ایمان آوردن. بعدم میگیم لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین انبیا فرق نمیذاریم. انبیا پنج اصل مشترک تو دعوتشون بود: یک توحید، دو دعوت به معاد، اصل سومی که همه انبیا روش تأکید داشتن اصل تقواست. مردم تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی قوه پرهیز، اراده ترک گناه. سوره شعرا رو امشب برید باز کنید ببینید آیه 102 103، پنج مرتبه خدا تو این سوره از قول 5 تا پیغمبر یه مطلب رو تکرار کرده. از قول 5 پیغمبر خدا تو سوره شعرا یه مطلب رو تکرار کرده. تکرار خدا با تکرار ما فرق میکنه، وقتی یه چیزی رو تکرار میکنه اهمیتشه. دقت کنید سوره شعرا 5 مرتبه خدا از قول 5 پیغمبر میفرماید هود به مردم گفت الا تتقون، تقوا داشته باشید. صالح به مردم فرمود الا تتقون، الا تتقون، الا تتقون. ها اینم اصل سومی که تو دعوت همه انبیا بوده، دعوت به تقوا و پرهیزکاری. ببینید آقا ظرف تا تمیز نباشه چیز درش نمیشه ریخت. شما یه ظرف گلی اگه شیر توش بریزی میشه شیر و گل، دیگه نمیشه خورد. شما یه ظرفی که فرض میکنی روغنیه، گریسه، شیر بریز توش، آب بریز توش، نمیشه استفاده که. قرآن کریم میفرماید ظرف دل باید پاک باشه. ظرف دل، چرا اول سوره بقره میفرماید هدن للمتقین؟ ما تو قرآن 4 تا تعبیر راجع به هدایت داریم. هدن للناس، آیاشو بردید دیگه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس، یه جا میفرماید هدن للمتقین، یه جا میفرماید هدن للمسلمین، هدایت برای مسلمونا، یه جا میفرماید محسنین. اینا با هم فرق نمیکنه، یعنی کسی که زمینه‌شو داشته باشه، آمادگیشو داشته باشه. خود وجود مقدس ابا عبدالله الحسین شما نگاه کنید، عبیدالله حر جعفی رو دعوت کرد به کربلا، عبدالله ابن عمر رو دعوت کرد به کربلا، نه عبدالله ابن عمر آمد نه عبیدالله حر جعفی، هیچ کدام. اما حر زمینه‌شو داشت، چون زمینه شو داشت اومد لشکر ابا عبدالله پیوست. من رو منبرا گاهی نگفتم، گفتم کربلا فرق زیاد شکافته، ولی یه فرقه که امام حسین بهش دستمال بس، یک نفره که امام حسین براش مرثیه سروده کنار بدنش و اون حر ابن یزید ریاهیست. چرا یک کسی با فرض حضور در لشکر دشمن اینطور ظرفیت پیدا میکنه که بیاد به لشکر ابا عبدالله به پیونده و نامش جزو شهدای کربلا ثبت بشه و بدنش این گونه ماندگار بشه و مردم بهش متوسل بشن؟ چرا؟ این همان است، کسی که زمینه تقوا و زمینه پذیرش درش باشه. اینی که میبینید قرآن کریم مرتب تأکید میکند به پیغمبر، پیامبر سراغ کسایی برو که میفهمن، انک لا تسمع الموتا، سراغ مرده ها نرو، اونی که دل خودشو مسدود کرده، اون کسی که مسیر خودشو بسته، راه حقیقت رو به خودش بسته. روز عاشورا وقتی ابو عبدالله علیه السلام سخنرانی میکرد بعضی هم مسخره میکرده، استهزا میکرده. وجود مقدس ابو عبدالله فرمود شکمهاتون از دقمه حرام پر شد ولذا به حرف من گوش نمیدید، ختم شده، مسدود شده، طبع شده، قلبی که طبع شد مسدود شد حق درش وارد نمیشه. پس سومین دعوت مشترک همه انبیای الهی به تقوا و اصول اخلاق بوده. عرض کردیم 5 اصل مهم تو دعوت همه انبیا بوده: 1 توحید، 2 دعوت به معاد، 3 دعوت به تقوا، 4 دعوت به اطاعت و بندگی خدا. همه انبیا میگفتن مردم بنده خدا باشید. خدا تو قرآن میفرماید هیچ پیغمبری حق نداره بگه کونو عبادن لی، بنده من باشید. نه، ما اگرم میگیم عبدالحسین، عبدالحسن، این عبد به معنای عبدالله نیست، با هم فرق میکنه. عبد 2 معنا داره. یه معنای عبد یعنی پرستش، وقتی میگیم عبدالله یعنی خدا رو میپرستیم. وقتی میگیم عبدالحسین یه معنای عبدم اطاعت، غلامیست، یعنی ما غلام ابا عبدالله، ما مخلص ابا عبدالله، ما پیرو ابا. عبدی که به الله اضافه میکنیم با عبدی که به حسین با هم متفاوته. اینو گاهی ایرادم میگیرن چرا میگید عبدالحسین؟ نه، این از قدیمم معروف بوده، حتی قبل از اسلامم بحث عبد مطرح بوده، عبد بودن بعضی. عبد یعنی پیرو، عبدالله یعنی پرستش خدا، اما عبدالحسین معنای پرستش نیست. ولذا قرآن میفرماید هیچ پیغمبری حق نداره بگه کونو عبادن لی، مردم بنده من بشید. نه، باید بگه عبدالله، بنده خدا بشید. اینم اصل 4 که همه انبیا بهش دعوت کردن و همه انبیا اومدن مردم رو پیرو به خدا و مطیع خدا بار بیارند. و اصل 5 که انبیا دعوت کردن، در ضمن عرایضم هم اشاره کردم، بشیر و نذیر بودن است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. خب امشب بحثمون به طور خلاصه شد راجع به این اصول 5. حالا انشاءالله از فردا شب هر شبی یکی از انبیا رو من یه مقداری راجع به اخلاق قرآنیشون و ویژگی هایی که تو قرآن هست، تو قرآن راجع به حضرت ابراهیم، حضرت موسی، تک تک انبیا ویژگی هاشون ذکر شده، بتوانیم به طور موردی هر شب یکی از این انبیا رو مورد بحث انشاءالله قرار بدیم. خداوند انشاءالله هممون رو پیرو اهل بیت و پیرو قرآن و مطالب و دستورات و فرامین دینی قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقيه الله في الارضين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. در آستانه سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام و سبت اکبرش امام حسن مجتبی و پاره تنش سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیهم السلام قرار داریم. انشاءالله خداوند هممون رو مشمول شفاعتشون معین قرار فرماید و انشاءالله توفیق زیارتشون رو به هممون نصیب کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این روزها به مناسبت ایام منسوب به رسول گرامی اسلام در رابطه با اصول حاکم بر زندگی پیامبر بود. بحث ما این بود که چه اصول و مبانی در زندگی رسول خدا بود که موضع گیری های اون حضرت بر اساس اون اصول بود. امروز توی عرف دنیا وقتی میخوان یه آیین نامه‌ای بنویسن، وقتی میخوان یک در واقع قراردادی رو منعقد کنن، وقتی میخوان یک شرایطی رو ایجاد کنن برای جنگی، صلحی، موضع گیری، میگن اول شما اهدافتون رو بگید، اصولتون رو بگید، بر اساس اون اصول ما این آیین نامه رو بنویسیم، بر اساس اون اصول ما این مثلا قرارداد رو تنظیم کنیم. ما الان خودمون مثلا در کشور یه اصولی داریم، مثلا ولایت فقیه برام یه اصله. خب وقتی که یک موضعی میگیریم این اصل باید مراعات بشه. عدم مثلا فرض کنید رابطه با اسرائیل برام اصله. خب حالا اگر خواستیم یک موضع بگیریم این اصل باید روش توجه بشه. اصول یعنی اون چیزهایی که در واقع خدشه پذیر نیست، مبناست. غالبا سیره نویسان در مورد پیغمبر به این مطلب توجه نکردن، غالبا سیره رو به صورت کلی نوشتن، مثل سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق، سیره مثلا فرض کنید حلبی، یعقوبی. ولی تو این سالهای اخیر مخصوصا همونطور که قرآن تفسیر موضوعی در بارش خیلی زیاد شده، قبلا کم بود، قبلا تفسیرها بیشتر ترتیبی بود اول تا آخر قرآن، ولی تو این چند ساله اخیر مخصوصا این قرن اخیر بستر شکوفایی تفسیر موضوعی است، هم تو اهل سنت هم تو شیعه. شما برید تفسیر موضوعی اون تفسیری است که یک موضوعی رو میان تو قرآن کاوش میکنن و بحث میکنن، که مرحوم آقای صدر اون کتاب المدرسة القرآنیه شو اصلا روی همین نوشته. این تفاسیری هم که الان مثل منشور جاوید، مثل تفسیر موضوعی از آیت الله جوادی، مثل پیام قرآن، مفاهیم قرآن تو بازار آمده، مفسر دیگه اینجا میره روی اصول. آقا قرآن راجب نماز چی میگه؟ هر چی آیه از جمع‌آوری میکنه. قرآن راجب علم چی میگه؟ خیلی تو این چند ساله اخیر رو این موضع کار شده. در مورد پیامبر اکرم هم آثار زیادی تو این چند سال اخیر تو این زمینه نوشته شده است. آقا اصول نظامی زندگی پیامبر، مثلا پیامبر تو جنگ های اصولی داشت، اینا چی بود؟ اصول اقتصادی زندگی پیامبر، پیامبر در مباحث اقتصادی چه اصولی مد نظرش بود؟ خیلی بحث جالبی هم هست و کارآمد و کاربرد، به اصطلاح کاربردی. ما این روزها هر روز یه اصل رو بحث کردیم، امروز بحث من رو این اصله، اصل عدم مداهنه. مداهنه با هی دو چشم از دهن میاد، دهن یعنی روغن، دهن تو عربی یعنی روغن، ادهان روغن مالی کردن. شما ماشین ها که گریس میزنی به ساچمه هاش مثلا یا دو چرخه رو بهش میگن ادهان، یعنی شما روغن مالی کردین رو، یا جایی رو چرب میکنه میگن ادهان. وقت مداهنه یعنی سستی، یعنی کوتاه اومدن، گاهی تو فارسی میگه ماسمالی کردن یه چیزی، اینو میگن مداهنه. یه چیزی خلاصه آدم تو زندگیش سراتش بخواد هم بیاره و به هر حال از مواضع خودش عقب بنشینه، کوتاه بیاد، اینو میگن مداهنه. قرآن به صراحت میفرماید، میفرماید فلا توت علم و کذبین، پیغمبر حرف این دروغگوا رو گوش نده. ودو لو تدهن فیدهنون، اینا دوست دارن تو مداهنه کنی، یعنی یه خورده عقب بکشی اونام بکشن عقب، تو کوتاه بیای اونام کوتاه بیار، اما این کارو نکن. ودو لو تدهن فیدهنون، ولذا فرمود انا لا اداهن اهل المعاصی، من به هیچ وجه با اهل معصیت مداهنه و بفرمایید سستی و موضع گیری از مواضع خودم نخواهم داشت. آقا امیر المؤمنین علیه السلام یک جمله دارن تو نهج البلاغه، حالا من آدرسشو عرض میکنم، حکمت 110 نهج البلاغه است. نهج البلاغه سه بخشه، خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. این حکمت 110، حالا خود کلمه 110 هم موضوعیت داره دیگه، حکمت 110 نهج البلاغه است. اونجا یه جمله دارد خیلی بلنده، میفرماید لا یقیم امر الله الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. کسی میتونه امر خدا رو پیاده کنه که سه چیز تو زندگیش نباشه؟ یکی مصانعه. مصانعه همین معناش مداهنه است. شیخ محمد عبدو میگه یعنی مدارات، یعنی تو حق کوتا اومدن، به این میگن ساخت و پاخت کردن. مصانعه یعنی ساخت و پاخت، نجوری با هم یه خود ما میکشیم اقا، یه خود شما، یه خود ما کوتا میگن. مصانعه به این میگن. میفرماید یداری مدارات. من لا یسان، کسی میتونه تلاش کنه تو دین که اهل مصانعه و ساخت و پاخت نباشه. ولا یزارع، یزارع با سادزاد، یعنی اهل تشبه به دشمن نباشه، نیاد موضع دشمن رو اتخاذ کنه. ولا یتبع المطامع، تابع طمع و حرص و حالا این به نفعمون امروز قبول میکنیم، به ضررمون فردا رد میکنیم. رنگ عوض نکنه، نه ملون و رنگ پذیر باشه، نه اهل ساخت و باخت باشه. تو اصول، تو اصول، بله دین اسلام دین سهله. کسی نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشستن بخونه اب نداره. کسی توان نداره، جهاد ازش برداشته شده. پول نداره، نمیخواد حج بره. مریضه، نمیخواد روزه بگیره. اما میشه یه گوشه دینو خط بزنیم؟ نه. سعید ابن عاص رفت با سقیفی ها صحبت کنه، قبیله سقیف، که اینا مسلمون شد. گفتن باشه ما مسلمون میشیم، قرارداد رو بیار بنویسیم. یه تاییه یه چیزی درست کردن، یه توماری به قول امروزی ها نوشتن. گفت دو تا چیز رو توش حذف کنید، یکی زنا، یکی ربا. این دوتا رو از ما بگوه پیغمبر روش قلم بگیره. ما نماز میخواد میخونیم، روزه میخواد میگیریم، هر کار میخواد، ولی زنا و ربا این دوتا رو بر ما مجاز بشون، چون هم بنگاهای فحشا داشتن و هم ربا هم مثلا درآمد خیلی ها بود، منبع درآمد خیلی ها بود. اینم نوشت، اومد پیش پیغمبر. نبی مکرم اسلام فرمودن به کسی بخوان، میخواندن حضرت به کسی که مورد اعتمادم بود میفرمود بخوان. تا خون رسید به این بحث ربا، فرمود اینو پاکش کنید. مثلا دست خود نوزده روش خودم پاک میکنم، چون پیغمبر بناش بر نخواندن و ننوشتن بود. البته اگه میخواست بنویسه بنویسه، اون خداوند قدرت رو میداد، منتها بنابر این بود که بعدا نگن قرآن خودت تهیه کردی، محوش کرد. فرمود این آیه رو جاش خواند، آیه شریفه که میفرماید نزدیک زنا نرید که فحشاست، لا تقربوا لا تقربوا الزنا. بعد فرمود رسیدن به ربا، فرمود اینه که هم پاکش کنید. مگه میشه؟ قرآن میفرماید بگذارید زنا رو، ربا رو رها کنید. ربا در اسلام ممنوعه. نمیشود که انسان چرا ارتداد تو دین انقدر سخت باش برخورد شده؟ نمیشه تو دین مداهنه کرد، انسان یه گوشه ایشو نادیده بگیره، یه گوشه ایشو کوچیک بیاد. پیغمبر گرامی اسلام با فرض این که خیلی اهل سهل و سمع و خودش مرتب میفرمود یسر ولا تعسر، آسون بگیرید، سخت نگیرید، بشر، دین دین بشارته، اما اجازه نمیداد مداهنه در اصول و مبانی باشه. این اصل عدم مداهنه یک مبنا بود برای پیغمبر. ودو، اینا خیلی دوست دارن، میگفتن یا رسول الله شما یک سال بتای ما رو به رسمیت بشناس، یک سال ما خدای تو رو پرستش میکنیم، تو اینکه ما یک سال بگو این بتا امسال قبوله. فرمود نمیشه، لکم دینکم ولی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبد. یه دقیقه بت به رسمیت نمیشناس. خیلی دلشون میخواست پیامبر تو این مواضع، تو بت قبول کردن، توی بحث زنا، تو بحث ربا، تو بحث مبانی که اونا بهش معتقد بودن، حضرت عقب نشینی کنه. ودو، دلشون میخواد لو تدهن فیدهنون. اصل عدم مداهنه. خب من اجازه بدی قدری دستبندی کنم بحث رو. مداهنه کجاهاست که حالا مثال بزنیم که پیامبر اینجور جاها کوتاه نیامد؟ یک مورد مداهنه تو مسئله حدود الهی است. آقا اگر یه جایی مسئولی، مدیری، پیشوایی، حاکم دینی تو حدود الهی کوتاه بیاد، ایشون حکمش مثلا اعدامه، ایشون حکمش مثلا شلاق، کوتاه اومدن در حدود یکی از مصادیق مداهنه است. که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بنی اسرائیل حدود رو کوتاه اومدن، خدا نابودشون کرد، عزتشون رو ازشون گرفت. من دو تا داستان نقل میکنم، اینا هر دو رو واقعی دارد. یک کتابی نوشته این آقای، خدا حفظش کنه، آقای کمالی دسفولی، آدم خوش قلمی است ایشون. این کتابی داره خاتم النبیین، مخصوصا به درد جوان ها خیلی میخوره، خونه باشه مطالعه کنن. خاتم النبیین اسمش اینه. ایشون دستبندی شده داستان های زندگی پیامبر رو آورده و این نتیجه ارزش گرفته. مثلا تیتر بندی هم از بحث عبادت پیامبر، توکل پیامبر، مسجد رفتن پیامبر، موشانه کردن پیامبر، یعنی یک نوع هم تاریخ هم سنت پیامبر به نام خاتم النبیین چاپم شده. این دو تا داستان رو ایشون داره و ایشون از واقعی نقل میکنه. من دیگه فرصت نکردم برم مغازه رو نگاه کنم، ولی ایشون آدم به هر حال بی سند چیزی رو نقل نمیکنه، در اون کتاب داره. میگه یک کسی به نام مجدر ابن زیاد با یک کسی به نام حارث، خوب دقت کنید این قصه رو، اینا قبل از اسلام با هم درگیر بودن، مشرکن هر دوشون، قبل از اسلام با هم درگیر بودن. مجدر پدر این حارث رو کشته بود تو جنگی، تو درگیری پدر این حارث رو مجدر ابن زیاد کشته بود. خب هر دوشون اومدن مسلمان شدن، هم مجدر هم حارث، و شما میدونید اگه کسی مسلمان شد دیگه حدی به گردنش بوده دوباره اجرا نمیشه، کسی یه حد قتل به گردنش بوده، الاسلامو یه جب اسلام میپوشانه. اومدن مسلمان شدن، پیغمبر اکرم با هر دوشون تمام کرد، فرمود اختلافات رو بذارید کنار، تمام شده، هر چی بوده گذشته، مبادا یه وقت یکدیگر رو به واسطه یه حوادث قبلی محاکمه کنید. هر دو تون مسلمان شدید. آقا هر دو اومدن تو جنگ احد به عنوان رزمنده اسلام بجنگ. این به اصطلاح حارث که پدرش رو مجدر کشته بود، تا دید اوضاع جنگ احد به هم ریخته زد مجدر رو کشت، یعنی مسلمانی مسلمانی رو کشت، انتقام خون پدرش رو گرفت. نبی مکرم اسلام وقتی بهش خبر رسید بعد از احد دیگه مدینه بر نگش، آمد قبا، فرمود جلوی مسجد باید حارث قصاص بشه، یه بیگناهی رو کشته. درسته یه جریانی از قبل با هم داشتن، ولی طی شده بود باش، مسلمان بودن، قرار نبود دیگه این انتقام گرفته بشه. هر چی اصرار کرد، یا رسول الله دو ماه روزه میگیرم، اموالمو در راه خدا میدم، چه میکنم؟ فرمود نمیشه. عبی مرنامی رو حضرت خواست، دستور داد این وقت خدا رو اعدام کن، حد الهی رو نمیزه تعطیل کرد. ببینیم یه جریان، یک جریان دیگه هم یه وقتی یک کسی به نام مقیس، مقیس با قاف، این داداشش رو کشتن، جنازهش تو محله بنی نجار پیدا شد. وای جنازه توی محله پیدا شد دلیل نمیشه مردم اون محله کشتن. اصلا آدمی که خود حالیش باشه کسی رو میکشه در خونه خودش نمیندازه که، یه دیگه میندازه. جنازه توی کوچه پیدا شده، حالا اهالی این کوچه قاتلان معلوم نیست. پیغمبر گرامی اسلام شخصی و فرستاد تو بنی نجار، فرمود قاتل رو معرفی کنید. گفتن آقا نمیدونیم قاتل کی، جنازه تو منطقه ما پیدا شد. فرمود دیهشو باید بدید، بالاخره جمع شد دیهشو بدید. گفتن دیه رو میدیم. باش همین آقا رو فرستاد با یکی دیگه، فرمود میری بنی نجار دیه برادرتو میگیری برمیگه، مبادا کسی بنی نجار رو بکشی، اینا نمیدونن کی بوده قاتل، تو هم که نمیدونی کیه. قرارم نبود پیامبر تو اینجور مواضع از علم غیب استفاده کنه. خیلی از این قضایا پیش میامد، حضرت به طور طبیعی قضاوت میکرد، شاهد میخواست، اصلا بنا نبود که من میدونم در اندالله کی این کار رو انجام داده. نه، روال کارها باید طبیعی تمام میشه. مقیس آمد با یه شخصی، رفتن دیه بگیرن، حضرت هم باش تمام کرد، مبادا کسی رو به قتل برسونی. او بنده خدایی که دیه رو آورده بود یا بیگناه، اینو گرفت و به قتل رسوند. گفت یکی اما کشتید، یکی اشما میکشیم، ضربتون به ضربه، یه ضربه در مقابلی، من کار ندارم کی بوده. خبر به نبی مکرم اسلام رسید، فرمود مهدور الدمه، باید اعدام بشه. هر چی آمد داغ دیده بوده داداششو، گفتم کشتن که کشتن، نمیشه حدود الهی زیر پا گذاشته بشه. فرار کرد، مرتد شد و فرار کرد. در فتح مکه پیغمبر خدا همه رو بخشید، فرمود انتم الطلقا، اما 10 نفر رو نبخشید که اسمشون تو تاریخ هست. بعضیاشون رو بعدن باز کوتاه اومد حضرت بخشید، اما یکیش همین مقیسه. فرمود این مهدور الدم به هیچ وجه هم نمی بخشید. آقا رفت دیوار کعبه رو چسبید، فریاد ناله فرمود هیچ فایده ای نداره. تا قیامت هم اصرار کن اینجا نمیشه به صرف این که حالا یک کسی رو به گناهی رو آوردن خارج مسجد حرام و اعدامش کردن. این همون است. ببینید نجاشی مداح امیرالمومنینه، شاعر امیرالمومنینه، محبت حضرت داشت، نماز حضرت میمد، تو ماه رمضان شراب خورد، امیرالمومنین صد ذره برای شلا نمیره. اومدن آشناهاش شب خدمت حضرت گفتن آقا این اگه شلا بخوره میره به معاویه میپیونده، این دیگه پیش شما وای نمیسته، عروض بره. قرار نیست که نیرو رو به هر قیمتی در صحنه آدم نگه داره، کوتاه بیاد از موازش که از من حمایت کنه، حمایت نکنه. آقا شلاق رو زدن، اینم رفت پیوست به معاویه، وای نست نجاشی رفت. وقتی وارد شد بر معاویه خیلی معاویه خوشحال میشد اینا وقتی میامدن، گفت آن چی شده؟ گفت طاقت عدل علی رو نداشتم، به ظلم تو پناه آوردم، نتونستم مدینه ویزم. حضرت شلاق رو زدنش. این است که مداهنه سوره قلم است. ودو فلا توت المکذبین، ودو لو تدهن، تدهن از درجه دهن معنا کردم، دو یعنی روغن، یعنی خلاصه قضايا رو کوتا اومدن، قضايا رو ساخت و باخت کردن، مصانعه کردن. ودو لو تدهن فیدهنون، یک مستاق مداهنه عبارت است از مداهنه در حدود الهی، در قوانین الهی که نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله با فرض این که می فرمود بوستو به شریعت سهلت سمحه، دین من دین آسانه، خودش اومد مسجد دید یه کسی با تناب خودشو بسته به ستون میخواد نماز بخونه، فرمود چرا با تناب خودتو بسته؟ گوه آقا نمیتونم وایسم، اینطوری بستم که دستم تو دستگی تناب بگیرم وایسم نماز بخونم، باش میلرزید. فرمود باز کن تناب رو، بشین نماز بخون، دین من دین سهله، من نمیخوام کسی تو نماز خوندن، تو روزه، توی احکام اذیت بشه، اما اجازه نمیدیمم توی حدود الهی کسی سستی کنه و کوتاه بیاد. این یک مصداق مداهنه. آقا مداهنه کجاست؟ یک، کوتاه اومدن در حدود که پیامبر اجازه نمید، دوم حدود الهی و اصول دین و فروع دین، که یه مثالی هم عرض کردم، پیامبر اکرم اجازه نمیداد کسی ضربه به اصول و فروع دین بزنه. بودن قبائلی که میگفتن ما مسلمان میشیم ولی نماز نمیخوانیم. حالا که شما به کسی بگی آقا این که بهتره طرف کافر باشه یا مسلمان بی نماز باشه، خب مسلمان بی نماز که روزه که میگیره، خمسم که میده، جهادم که میاد، عرضم به حضور شما که شهادتین که میگه، سیاهی لشکرم از اسمش هم جزو مسلمان، که بدتر از اون که بدتر کافر باشه بیاد مسلمان شو نماز نخونه، فرمود نمیشه. اینجا هم جای مداهنه نیست. لا خیر فی دین لا صلات، نمیشه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، دین رو نمیشه التقاطی نگاه کرد، یه ناحیهش رو گرفت یه ناحیهش رو رها کرد. چرا ما در دین انکار یک حکم ضروری ارتداد محسوب میشه؟ ارتداد چند جوره، یکی منکر خدا میشه، یکی منکر پیامبر میشه، یکی منکر یه حکم ضرور. آقا کسی گفت من زکات قبول ندارم، سعلبه چرا مرتد شد؟ سعلبه یه آدمی بود که علاقمند به پیغمبر بود، نماز جماعت پیغمبر میام، از حضرت خواست دعا کنه وضع مالیش خوب بشه. حضرت اول تفره رفتن، ابا کردن، میدونستن ظرفیتش نداره. آدم مالدار باید ظرفیت هم داشته باشه. سلیمان ظرفیت ثروت داشت و لذا میگه هازا من فضل رب، ولی قارون ظرفیت ثروت نداشت، میگه انما اوتیته مال خودمه. ان الانسان لیتقا، اگه ظرف 20 لیتری 80 لیتر آب ریخت روش 60 لیترش میریزه. ان الانسان لیتقا الرعاه استغنى، یکی جلو سلیمانو گرفت گفت ماشاءالله وضعت، ماشاءالله من میگم وضعت که خیلی خوبه، چه ثروتی، چه قدرتی، چه بیاورویی، چه محافظی، خیلی. چون میامد با یک ابهتی سلیمان، میدونید حکومت بی‌نظیری داشت. اینو معروف شیخ توسی تو اعمالی نقل کرده، گفت لتسبیحتون فی صحیفت المؤمن خیرون مما اوتی آل داود، یه سبحان الله با اخلاص از همه این ثروت پیش من با ارزش داره. تو فکر نکنی من اسیر این ثروتم، نه، این ثروت من امیرشم،
ثروتی خوبه که جلو نماز جماعت انسانو نگیره، جلو عبادت انسانو نگیره. آقا ثعلبه وضعش خوب شد، یه مسجد نیومد، هفته یه بار میومد. کم کم دیگه دام و حشمشو مجبور شد از مدینه ببره بیرون، چون جا نمیشد تو شهر، رفت خارج مدینه باغ زد. دیگه کم کم نماز جمعه ها رو میومد، مدت گذشت نماز جمعه ها رو هم نمیومد، میومد سر راه میستاد، مسلمانایی که رد میشدن احوال پیغمبر بود، سلام منو به پیغمبر برسون، یه حد اکثرش این بود. و این بد آقا یه وقت دادم تو شهر قم باشه هفته به هفته فرصت نکنه زیارت به معصوم بره. یه وقت یکی از علمایی که الان در قید حیاته فرمود یک شب امام رضا رو خواب دیدم، حالا اینو تو پرانتز میگم، خب میگه بیماری داشتم، مدت ها بود نمیتونستم وضو بگیرم، چشم درد داشتم، تیمم میکردم. گفتم آقا سخته، میخوام وضو بگیرم. ایشون فرمود که عیبی نداره، از این به بعد تیمم نمیخواد بکنه، از فردا وضو بگیر. خودش نوشته تو شرح حالش. بعد میگه آقا فرمودن که شما چرا کم به زیارت خواهر مادر قم، شما که اونجا حضور دارید چرا کم زیارت؟ ایشون میگه من اومدم یه عذر بیارم. آقا درس داریم، بحث داریم، بالاخره کلاس و درس. بعد میگفت خودم خجالت کشیدم از این حرف، دم شد حرف درس و بحث جای خودش، درس و بحث جای خودش. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رو یه وقت یکی از آقایونی که الان ایشون هم هست میگفت، من به ایشون گفتم آقا شما چرا مقیدید قبل از همه حرم باشید، قبل از اذان حرم باشید؟ ایشون فرمود میخوام طلبه ها و اونایی که درس میخونن از من یاد بگیرن، بدونن که بالاخره آدم به هر جایگاهی که میرسه اون روحیه بفرمایید محبت به اهل بیت و روحیه تواضع و تعبدش نباید از دست بده. به شهید مطهری گفتن شما چرا انقدر به علامه طباطبایی ارادت دارید؟ گفت من فیلسوف زیاد دیدم، عارفم زیاد دیدم، علامه یه ویژگی که داشت محبت به اهل بیتش ویژه بود. شون فرموده بود بعضی از اوقات افطار ماه رمضان علامه می آمد حرم حضرت معصومه، می بوسید ذریح رو و با بوسیدن ذریح گویا مثلا میخواست روزش رو به پایان برسونه، بعد میرفت خونه افطار میکرد. من این محبت، میرفت یه خونه روزه میپرسید تو کدوم اتاق بیشتر ذکر ابو عبدالله بوده؟ خب بعضی اوقات ها خونه ها قدیم 4 تا 5 تا اتاق گفت تو کدوم اتاق بیشتر روزه خونده شده، من تو همون اتاق برم میشه. این حالت علامه منو جذب کرد، این حالت علامه، محبتی که به اهل بیت داشت. نکته ایست دیگه، ولی خیلی ها فلسفه نوشتن، تو مباحث علمی آرستن، تفسیر نوشتن. ببینید ثعلبه دیگه نماز جماعت تعطیل، جمعه دیگه یه احوال میپرسید، تا اینکه آیه زکات نازل شد اومدن بهش گفتن خب تو که این همه گاو و گوسفند و شتر داری زکات بده. گفت زکات دیگه چه صیغه ای؟ ببین آقا دین وقتی هزینه بر میشه بعضی عقب میکشه، دین وقتی که باید در مقابلش در واقع انسان یه چیزی رو اعطا کنه بعضی خودشون رو جدا میکنن، منکر زکات شد و مرتد شد. پس دومین جایی که پیغمبر گرامی اسلام اجازه مداهنه نمیداد توی اصول و فروع دین بود. آقا میشه زکاتشو بزنیم؟ نه. میشه خمسشو بزنیم؟ داریم الان افرادی که آقا این، من یه آقای اومد با ما مکه پارسال، میگم من 400 تا خانوار رو از نظر مالی تأمین میکنم، خیلی پولدار بود، ثروتمندای تهران، ولی خمس نمیداد. گفت من خمس نمیدم، من خانواده های زیادی رو دارم، فقیرها رو کمک میکنم. تو بابا همینو برو بشی آقای بابت خمس، لااقل گیر نباشی قیامت. میبینی خیلی از موارد رو گاهی انجام میده، اما ضروریات دین رو بالاخره اینا جزء مواضع ما، جزء واجبات، جزء کسای چیزایی است که وظیفه محسوب شده. ودو لو تدهن فیدهنون، پیامبر مداهنه تو زندگیت نباشه، نه رو حدود، نه رو اصول، نه رو فروع. تو اجرا چرا؟ نمتونه وایسه بشسته نماز بخونه، نمتونه لکه بره نمیخواد بره، اما بگیم حج یه سال هست؟ نه. این نقطه بسیار مهم است که اصل عدم مداهنه در زندگی نبی مکرم اسلام. یه کسی تو جنگ بدر، قصه رو بگم دیگه دعاتون کنم، به نام ابو عزه، این اسیر شد، آوردنش خدمت حضرت. خب والا به چه دلیل من حالا دقت نکردم، نیست تو تاریخ این بودش، ولی حکمش اعدام بود. حضرت حکم صادر کرد، خیلی اومد اصرار کرد، یا رسول الله اشتباه کردم، متوجه نشدم، اولاد دارم، زن دارم، گولم زدن منو به این جنگ کشتن. حضرت فرمود باش، معاف، بخشیدمت، برو، به شرط اینکه دیگه تو جنگ ها نیای، به شرط اینکه دیگه ما تو رو در صفای دشمن نبینیم. اومد مکه، گفت علی عزیز بالله الله تعبیر او سرد می گفت که کلا سر پیغمبر گذاشتم، این دفعه جنگ بشه اول همه اسمم نیست، بازم می جنگم، یه جوری خود ما دست پیغمبر نجات دادم ولی بازم حضور پیدا. آقا تو احد هم اومد اتفاقا اونجا هم دستگیر شد، این بار آوردنش خدمت پیغمبر، شروع کرد همون خلاصه رجس خونی ها رو ادامه دادن، آقا اشتباه کردم، فرمود تمام شد. المؤمن لا یلدغ من جهرن مرتین، مؤمن از یه سوراخ دو بار گزیده نمیشه، که نمیشه یک بار، بلزان اجازه نرد حضرت. اینه آقا، یه وقتی افراد بخوان خدعه کنن، مؤمن نباید خدعه پذیر باشه، به اصول لطمه بزنن، نباید به اصولش خدشه وارد بشه. این اصل بهش میگن اصل عدم مداهنه، عدم سازش، عدم استرحام، نپذیرفتن در جاهایی که این پذیرش لطمه به دین میزنه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با مکتب و مرام پیامبر گرامی اسلام و سیره اون حضرت رو عنایت بفرماید.